شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه به سخنرانی آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب تحت عنوان نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت، که در سمینار کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن به مناسبت 100مین سالگرد انقلاب مشروطیت و در تاریخ 22 و 23 مرداد 12 و 13 ماه آگوست انجام شده است توجه بفرمایید.
اول از هر چیزی صدومین سالگرد انقلاب یا تمام یا نیمه تمام مشروطیت رو و همه شما عزیزان و همه هموطنان بسیار گرامی و همه آزادیخواهان جهان تقدیم می‌کنم. در مورد مشروطیت خیلی حرف زدن و عزیزان معتقدن که مشروطیت انقلاب نبود، خیزشی بود، حرکت روز بودن. بعضی ها معتقدن که مشروطیت ساخته بیگانه بود و بعضی ها بزرگنمایی‌های بسیار درباره مشروطیت کردن. اما اگر نگاهی حتی کوچک به اونچه که پیش از مشروطیت در ایرانی می‌گذشت و اونچه که بعد از مشروطیت پیش اومد بکنیم، متوجه میشیم که اقراق نیست. اگر بگیم که در درون بسیار دورانی گذشته این اولین حرکت بسیار دورانساز ملت ایران بود که به دنبال تلاش‌های دهه‌ها و صده‌های متمادی برحال تونست برای اولین بار در تاریخ سرنوشت خودش هر قطعش رو به کرسی بگیم. و این که حوادث بعدی که کجا کشیده شد حکایتیست که به زعم من به مقدار قابل توجهی خارج از کنترل اینهایی که ایثارگرانه و با کمال آستری اون که در اختیار داشتن گذاشتن بود. شنیدیم میخونیم که در بحث‌های جامعه شناسی و بحث‌های روانشناختی ملت ایران بیشترین سرزنش‌ها رو نثار مردم می‌کنند. من برخلاف فکر می‌کنم، به خصوص وقتی که روی همین مسئله که امروز صحبت خواهم کرد دقت کردم رو می‌کنم، متوجه می‌شم که آهار مردم ایران تا اونجا که تونستن با نهایت پاکدلی و خلوص در اختیار گذاشتن مونده ها خوشی که به دست آوردن به مراتب کمتر از اون بود که صدا بایش میدن. از این گذشته در رابطه با مشروطیت فراموش نکنیم هم در علل پیدایش مشروطیت عنصر بیگانه به شدت قوی وجود داشته، هم در دوران تکمیل مشروطیت و هم در رابطه با بلاهای بسیار زیادی که بر سر مشروطیت اومد عنصر بیگانه نقش به شدت تعیین کننده داشته. و بی‌انصافی است که اینها رو در نظر نگیریم و همه ملامت‌ها رو نثار مردم بکنیم. برای فقط این نکته رو که میخوام عرض بکنم، شاید در کارنامه مشروطیت بذارید بگم من کار بسیار بزرگ و کارستانی انجام شده. در تمام طول عمر ملت ایران همیشه مردم رعیت شاهان حساب می شدن، به خصوص در دهه های گسترده منجر به انقلاب مشروطیت. اگر نگاه کنید می بینید که مردم بالاترین، نه فقط مردم، بالاترین مقام ها حتی در بردن افتخار نوکری شاه دارند و شاه و خود مقامات این کلمه رو با افتخار به زبون میارن و مردم هم رعیت رعایای شاه حساب میشن. در داستان تنباکو نامه تجار اصفهان به ذوالسلطان که پسر ناصرالدین شاه بود نوشتن، اعتراض به امتیازی که به کمپانی رژی داده شده بود کردن. جوابی که ذوالسلطان میده خیلی جالب بود، میگه که نامه شما رو که توسط امام جمعه به من داده خوندم، الحق که میباید ایجادن شما رو کتک مفصل بود و نه اصلا باید میدادن گردن شما رو میده. این گستاخی ها به رعایا نیامده است که شاه مملکت، اختیار مملکت و همه رعایا رو داره و مالک رعایا و ماینده شاهد. این رو یک از هزارها رو گفتم که ببینید ما در اون زمان در چه فضایی زندگی میکردیم. حالا تقدیر این رعیت به ملت اگر نه همه به تنهایی سزاوار بیشترین تحسین و بیشترین ستایش هست. در انقلاب مشروطیت مردم ایران از مرحله رعیت بودن به مرحله ملت بودن رسیدن. من برای اینکه فهمیدم که 45 دقیقه وقت دارم و معمولا هم عادت دارم که تقریبا با 40 در ساعت حرف میزنم و همین در این وقت هم تا امامورد سعی میکنم که یه خود سریع‌تر و خلاصه‌تر به مطلبی که میخوام بگم برسم. من درباره آذربایجان و نقش آذربایجان در مشروطیت صحبت میکنم. نکته که بسیار پر اهمیت اینه، اگر همینجا و در هر جمع ایرانی بپرسیم آذربایجان کجاست، همه اون فکر می‌کنیم که آذربایجان رو می‌شناسیم. اما اگر یه خود در نکر به فرسی معلوم میشه که بیشترینده اوقات آذربایجان رو نمیشه. این نشناختن آذربایجان نه فقط عادت توده مردم هست، بلکه اونهایی که ادعای دانشمند بودن، فاضل بودن، اسکالر بودن میکنن، اونهایی که میمیشن سخنرانی میکنن، اونهایی که در مناسب تصمیم گیری مملکت ایران هستن، اونهایی که رشته امور به دستشون هست، هم با کمال تعصب نمیشن. و همین نشناختن تا حالا در دردسرهای بسیار زیادی برای کل ایران و برای آذربایجان به وجود آورده. من که خود از اون خوشی بیاد بیرون من به خاطر شخصی نمی کنم. سال اولی که وارد دانشگاه شدم همزمان بود به با اوج جنگ ویتنام. تازه لاوس و کامبوج بمباران شده بود، همه جهان شارت اعتراض در بودن و در اون زمان قرار بود که هفته به نام هفته ویتنام در کشورهای مختلف برگزار شه به اعتراض به اون حمله ها و جنگ ویتنام. من هم درسته تازه وارد دانشگاه شده بودم، اما فعال سیاسی بودم، بازجویی های در سفر پس داده بودم و درگیر بودم و قرار بود مسئولیت اون دانشگاه دست من باشه برای راه انداختن این تظاهرات، ولی هیچ کسی نمی‌شناخت. بعد از گشتن زیاد به کسی که در حال فارغ التحصیل بودم بود، هنوز با آخر در سینه کارت ویزیت مهندسی که چاپ کرده بود آشنا شدم. بهش گفتم آقا مهندس، میدونید که یه هفته یا دو هفته دیگه هفته ویتنام میرسه؟ به بخش ویتنام چیه؟ حالا فکر کنید این موقع که بخش تحصیلات کشتار میشه، مزرعه ها سوخته میشه، میلیون های که چانسی حالا میده 5 میلیون ویتنامی و کامبوج لاوسی کشته شدن، در اون فضا ایشون این سوال از من کرد. یه مورد فکر کردم، گفتم آیا وقتش بخوای بولتونی بشه در پرسن کار میشه؟ ایشون گفت کدام را وقتش بخوای این روزا اکتنگ پرسن کار نشه. اما فقط میرسی با آزرگویجان با یک از آدم هایی کنگه عقل دادن در برای آزرگویجان و این اتفاقاتی که میگفتیم به زمین که میگذره آخرتر بعد از شدیدن لکچر تورانی من برگشت بود که ما با همش یه تخم سرکه غلامی اخلاق که بیشتر نیستیم، این کنی نظر شبرگی رو بشت بکنیم که حالا آذربایجان بخوام بررسی کنم که چرا این نقش نهنج در مشروطیت بازی کرد و در علل در بررسی علل ناکامی مشروطیت میخوام جایگاه آذربایجان رو و نشناختن آذربایجان رو هم نشون بدم. باز یادم افتاد همه که شما یادتون هست خاطری وقتی خاطر ایچی موجوده بود اولین کار در ارتباط با خارجی را بکرد مصاحبه معروفش با فلسطین آمانپور بود که این روزها سرش برای اسرائیلی ها بیشتر از لبنانی ها میسیده. اون صحبت طولانی رو کرد، اگر یادتون باشه چنان تقصیر به شدت زیدایی از اون سیگرتنها از اون آمریکایان هم وقتی که به دنبال حقیقت راستی و صلح و صفا میگشتن گفت که من اون زمان فکر میکردم اگر این حرفای ایشون رو تابزین بشنوه یا گربه‌دار بشنوه حتما خواهد گفت که این از کدوم آمریکا داره صحبت میکنه، اونی که من تو تاریخ هم نوشتم، اونی که ما میشناسیم بجزیم. وقتی که با ما رفت چنان از گوته هگل بزرگان فلسفه شعر و ادب آلمان تعریف کرد که میزبانان آلمانی داشت، از وسعت آگاهی ایشون از فرهنگ و ادبیات تاریخ آلمان شگفت‌زده شدند. اما وقتی که به تبریز رفت من دنبال کردم سخنرانی که در اجتماع بزرگ تبریز ایران نشون داد آب سرد یست و سر من بود. خدای من آدم میتونه اینطور روشن فکر و آگاه باشه و این همه جاهل به یکی از بزرگترین مهمترین تعلیم کننده ترین در نمیشتاز ترین وقت ایران این تردیم باشه. و حالا راجب آذربایجان خیلی خلاصه به خطی از اقتدای به وجود آمدنش میکشم و برسم به من دوست دارم که این دوستان دوستان می‌دونم که مراسم عادی دارم و از که اگر بالا پایین کوتاه خوردم کسی نیست. در دو سه هزار پیش از میلاد اقوامی که از شمال به جنوب مهاجرت کردن اقوام آرمانی در فلات ایران ساکن شدن بنا به گزارش بسیاری از مورخین از جمله میتانی به سه کلیله ماد و فارس و فارد تسلیم شدند. مادها که ابتدا خودشون رو آریان میدونستند معرفی میکردند به اطراف ماشقا یا آمادان یا مد یا میریان اینها در جای اسلام گرفتند که امروز ما به اون آذربایجان و کردستان همزمان با حکومت آشوربانیپا امپراتور قدرتمند آشور که تا اون در اون زمان بزرگترین قدرت منطقه و خشنترین قدرت منطقه بود در خلیل اون منطقه زیر کنترل آشور بودن همزمان با اون آخرین حکومت ایرانی رو با آقا بنا گذاشتن. همینطور که میدونید آقل مردی در ارمندی داشتن به نام دیای کول یا دیواتس که معروف بود به کرهبندی و ساغرزمو بودن همه معتقد شدن که به خاطر این که ما بتونیم به رفت و فتر امورمون برسیم لازم داریم یک نفر نشینی تمام وقتش رو اختصاص به رسیدگی به مسائل جامعه بکنه در جایی که امروز بهش میگن همدان در این کاتان در مسانه که معنیش محل جمع شدن از جمع شدن و در غیاب این شخص اونهایی که طرفداران دیایکو بودن اکثریت پیدا کردن و رأی دادن دیایکو رو به ریاست انتخاب کردن. دیاکس وقت به قدرت رسید متاسفانه اول کاری که کرد هرچه زمان گذشت بالا بردن به ساقا بود فاصله گرفتن از مردم بود بیشتر کردنش از رامراس بود تقلید از امپراتوری و درباره آشور بود. بعد از پایان سلطنت سودانی بیش از 50 سال که کرد در حالی که خودش انتخابی بود پسرش رو به جای خودش گذاشت و این سیستم حکومتی تبدیل به سیستم انتصابی و میراثی شد. به این دقیق حکومت ماد و حیات خودش ادامه داد به مرور زمان به قلمرو خودش وسعت داد تا جایی که از حدود حالی سیاسی به ماد ترکیه تا باختر که خلق و بخارا حساب میشه این قلمرو فرمانرواییشون توسعه پیدا کرد و همینطور که میدونیم در زمان سلطنت نوشت قوبخشتنه بود ایرانی ها مادها تونستن آشور رو از بین ببرن. اینجاست که شنیدین این داستان هایی که در عهد عتیق هم اومده این مقدار اشتاق و این بعد از این باز حکومت مادها ادامه پیدا کرد در طول یک دوره 123 یا 27 ساله بالاخره آخرین پادشاه ماد که به نام حاجی دهات و حاجی دهات بود که از همه ظاهر کردش هم گردت کشت به تنگردت کشت و تجرم مونتر و تشریفات تردور نوشت کروشتون و قلم که سدر بزرگش قیام کرد و به دلیل ستمگری بیشتر و نارضایی فوقلاده مردم همه مردم به کروشی که قیام کرده بود بستن و اون سلسله از بیزر و سلسله حقامنشیان به جای اون نشست و همینطور که می‌دونیم کوروش کبیر اولین امپراتوری عظیم ایرانی رو بنا گذاشت و در دوران داریوش بزرگترین امپراتوری تاریخ جهان به نام امپراتوری هخامنشی شد. در مدت اون بخشی که مارها در زندگی می‌کردن به نام مار همچنان به نام مار معروف بود و در بخش کوچکتر اون که آذربایجان امروز هست به نام مادخور یا مادشیچه معروف بود. در زمان حمله اسکندر آخرین پادشاه هخامنشی که در برابر اسکندر شکست خورد کسی که سبساق اون زمان یا استاندار اون زمان آذربایجان یا مادخور بود به نام آتوفاش در با مذاکره با اسکندر جلوی ویران شدن منطقه زیر حکومت خودش و جلوی از بین رفتن و قتل عام مردمش رو گرفت و خود بر حکومت اونجا فرجا موند و حکومت دراز مدت او بعد از خودش به فرزندانش رسید به این ترتیب آذربایجان و مادخور و سلسله جراثبات را انداخته بود اولین نمود ایرانیت در برابر یونانیت. روایتی هست که گفته میشه چون آتوفاس و اونجا حکومت میکرد بعدا کلمه آتوفاسکان یعنی سرزمین آتوفاس به این دلیل که اون در اونجا حکومت میکرده شد که به زبان ها افتاد. روایت دیگر این در این هست که آتوفاس اسم شخص نبوده تو محل بود. روایت دیگری هم هست که آذربایجان رو اصلا از این معبوده نمیدونه، معتقده که آذربایجان اصلش آذر آبادگان بوده، آذر بایگان بوده و چون آذر به مفهوم آتش در زبان ایرانیان قدیم بوده و ایرانیان آتش فقط به خصوص در اون منطقه که در فرق صحبت میکنیم به آتش احترام بسیار میداشتن به عنوان پاسداران آتش اسمشون در تاریخ میگه. آتوفاسکان به مرور زمان در طول زمان در اثر اختلافات زیاد تغییر نام داد. آتوفاسکان، آذربایجان، آذربایجان، آذربایجان به اثر برشکنده اعراب ایران تبدیل به آذربایجان در دوران پارفر و اشکانیان ایران که به طریقه نوعی فدرالیته اداره می شد اون بخش از ایران به شکل فدرال در رابطه با دولت مرکزی که زندگی خودش ادامه میداد، اما در دوران ساسانیان که حکومت از دور حکومت مرکزی مرکزی بود آذربایجان و آتروفاکستان تبدیل به یکی از استانهای دولت بزرگ ساسانی شد که معمولاً ساسانها و استاندارها توسط دولت مرکزی انتخاب می شدند و همینطور که می دونیم پایان دولت ساسانی به حمله عراق منجر شد که در حمله عراق می دونیم که در اون بخش از من کشور ما ایرانی ها به فرماندهی بهرام جنگیدن اما بهرام فرار کرد و منطقه رو گذاشت و عراق اونجا رو به تسلط خودشون در آورد. قراردادی که با خودیفه مأمور خلیفه که مسئول اونجا گرفته بود ایرانی ها آذربایجانی ها بستن این در اون زمان آذربایجان یعنی همون ماد خورد کوچک پایتختش در جایی بود به نام فرهست که یا گنجک یا شینز یا گنجک یا همین تخت سلیمانی که همین فرمان هست در شرق دریاچه میگویه در اینجا معروف بود که از چهار آتش معروف اون زمان که آتش اول آتش موفا بود، آتش دوم آتش شاهان و حقان بود به نام آتش آدم و شمس یا آدم و شمس اینها رو وقتی من دارم این قدر داشته میبینم جارو بزرگ فاطمی حتما در بزرگی خواهم رفت که من چرا فقط بکنی کنم برحال در این آتش کده آدم و شمس یا آدم و شمس که در فرعت تا تخت آذربایجان بود آنچنان همیتی داشت که هم پادشاهان اشکانی و هم به ویژه پادشاهان ساسانی در اون زمان اگر کار بزرگی داشتن و به جنگ آماده می شدن حتما برای گرفتن به صلاح فلسطین لطف و دعا کردن به اون آتشکده می آمدن. به همین دلیل آذربایجانی ها و عرب پرداز استاندارد آدم جدیه که اجازه بدن که اولا آتش اون آتش کده همچنان در جاست باشه، ثانیاً مراسم ملی همچون رقص هایی که در روزهای ویژه ایرانی ها در آذربایجانی ها در اون آتش کده می کردن همچنان در سخوته باقی بمونه. از اون تاریخ بعد بیدونیم اون منطقه بخشی از امپراتوری بزرگ عرب شد. باز همچنان که میدونیم در جای جای ایران اون زمان ایرانی ها هر جا که تونستن به خصوص بعد از دست رسیدن معاویه و تشکیل سلسله اموی به قیام بر علیه عرب ها بلند شدن و ابوالحسن خراسانی، سنباد و ساسیس و ابن مطلب و بعد بسیار تا اینکه در آذربایجان جاویدان و بعد هم بابر که یکی از طولانی‌ترین مبارزات رو بر علیه عرب که به شدت دورانساز شد و 21 سال طول کشید و بهای گزافی هر دو طرف پرداختن، هم ارتش خلیفه و هم ارتش بابر که گفته میشه حتی گاه بیاورد به 500 هزار نفر برسیده، در یکی از نمودهای مقاومت آذربایجانی ها بود تا این که به هر حال منطقه کردن مسلمون شد و آذربایجان یکی از ایالت ها و یا ولایات امپراتوری عرب شد که بعد داستان حمله آمدن ترک ها رو و حمله مغول ها رو داریم تا این که تشکیل حکومت صفوی، آمدن اسماعیل صفوی به تبریز و تأسیس حکومت صفوی در تبریز و اعلام مظهر تشیع اعلام دین رسمی ایران از سرفصل‌های تاریخ آذربایجان. می‌نویسند که در دو سوم بیش از دو سوم جمعیت تبریز در آن زمان سنی بودند و شاه اسماعیل به زور و با خشونت هرچه تمامتر آنها را وادار کرد که تغییر منطق بدن و سنی بشن. اونی به نهنفچی داشتن که سر شاره ها و مساجد وای میستدن، داد میدادن، نهنف به عبودت شومن میکردن و رهزدرها موظف بودن با گفتن بیشبار که بعدا در عوام تبدیل شده به بشمار و تعدید بکنن اگر کسی نمیکرد حتما سرش رو باخته میشد. با تشکیل دولت صفوی منازعات شمشادزاده ایران با امپراتوری عثمانی شروع شد. عثمانی ها بیش از 19 بار به ایران و به تبریز تجاوز کردند. گاهی اوقات 8 سال، 10 سال، 12 سال در ایران نمی‌ماند. نکته‌ای که از آوردن این کار دارم در ذهنم هست می‌خوام دوست بدارم آذربایجانی ها حتی در زمان فرهاد چهارم وقتی ناتانسوان حمله کرد به ایران فرهاد نبود، آذربایجانی ها و همون فراعصبی ها اونجا که نزدیک تبریزه به تنهایی تمام غار شنگی مبارزه با رومی ها رو به گردن گرفتن. در دوران ساسانیان ژاکلیوس حمله کرد، شاه ایران فرار کرد، باز هم آذربایجانی ها از تمامیت ایران دفاع کردن. شاه اسماعیل در نبرد چاگران شکست خورد و تبریز رو ترک کرد به طرف ارجنگ رفت. شاه عثمانی، سلطان عثمانی نقشتر بود در رفت و ترک دوباره که برگشت ساختو و قرارگاه برای خودش که درست کردن در یک شب تبریزی ها دست جمعی بدون جرده تنسن های امروز و فکس و تلفن اینترنت داشته باشن با هم قرار گذاشتن و شبانه ایستن تمام عوامل سلطان عثمانی را از بین بردن و تبریز از وجود این بیگانگان پاک کردن. این اتفاق در دوران طهماسب، در دوران شاه عباس، در دوران تمام دوران صفوی افتاد تا اینکه در دوران مشروطیت هم همچنان. شکست ایران از کردن سرعت هم ازیاد کردن به خاطر اینکه خبر شدن که در خود این سرعت معلوم میشه. بسیاری از مسائل کوتاه میگم برای به هیچ یک از خواهرها ممنوعانه می کنم. همینطور به صحبت میخوام برسم به نیازه که وقتی که نبردهای معروف روس با ایران منجر به امضای قراردادهای معروف به نمکین گلستان و خوشمنجان شد، یاد این هست که بیشترین بهار در این نبرد ها و در این شکست ها و در این ایرانی ها هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نیروی انسانی آذربایجانی ها و ما میبینیم که فتحالشاه که هم بیشتر معروف به خسرو در آمدن به شدت خسیس بوده بنا به اعتراف خودش برای خودش حق شمشیر قائل بود معتقد بود چون ما خانواده ما ایران رو با شمشیر گرفتیم پس ما حق شمشیر داریم و به شهروندان ایرانی به عنوان کسانی که میبایی هستیم اون وجوهات لازم رو که اینها تدبیری جنگیدن و گرفتن ایران کرده بودن به پردازن نگاه میکردن زمان طول کشید تا به ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه که رسیدیم نگاهاشون مقدار قابل تفجی عوض شد یادمون هست که فتحالشاه همه مسئله رو به عهده پسرش عباس میرزا گذاشته بود و عباس میرزا در تبریز همه بار این جنگجنها رو به عهده گرفت به خصوص در جنگ دوم دو ساله که منجر به رسمان ترکمنجای شد که بار ملامت که خیانت آمیز بود رو باید بیشتر به گردن روحانیون ترکیه جهاد دادن و تصویر کردن بزنیم فرحال ایرانیان عموماً و آذربایجانی‌ها خصوصاً از این رنج شکستی که می‌تونستن نخورن خورد و خمیر بودن و دائم در پی این که حرکتی برای جبران این تحقیر بزرگ تاریخی بکنن همچنان وجود داره شعرها، بایاتی‌ها و موسیقی‌های بسیار زیادی که در آذربایجان تحت عنوان بایاتی های آیرلوز یا جدایی متناول بوده و این همه بسیار بزرگی بر آذربایجانی ها بود که می دیدن در برابر چشمانشون بخش بزرگی از میهنشون از در رفته در 1811 اولین گروه دانشجویان از تبریز خارج رفتن دوباره در 1815 اعتراض شد دوباره تا دارالعلوم درست بشه بیش از 25 نفر ایرانی در خارج از خونده برگشته بودن تبریز به عنوان دروازه اروپا دروازه غرب جایی بود که بیشتر اوقات سفرهای غربی ترجیح میدادن که تنها در روزهای سلامهای رسمی و ملاقات با شاه به تهران برن ولی بیشتر در تبریز زندگی بکنن جایی که در سال گاهی چند صد عنوان کتاب خارجی ترجمه میشده اولین مدرسه، اولین شهربانی، اولین ژاندارمری، اولین دادگستری، اولین دبستان دخترانه همه و همه در اونجا تشکیل شد. با آذربایجانی‌ها با داشتن فشار در روی وجدان ملیشون از یک طرف و حضور محمدعلی‌شاه در محمدعلی میرزا به عنوان ولیعهد در تبریز بیش از هر جای دیگری آمادگی این رو داشتن که در برابر شیطان مبارزه کنند. شاید در صحبت سرگاه خانم دکتر بردگر مطرح شد که با در وقتی که کمپانی رژیم به تحتنامی رژیم مطرح شده بود در ایران به ویژه در تبریز صحبت از جمهوری بود بعد از ترور ناصرالدین شاه تخت جمهوری باز هم بالا گرفت و با هزار افسوس باید بگم این بحث جمهوری هم در اون دوران و هم وقتی که رضا خان و مسئله جمهوری کاری رو مطرح کرد و به جمهور دو بار توسط روحانیت از بین رفته وقتی که من بگم جمهوری یعنی نقطه پایان گذاشتن به اون نظام شاهی که تعریف کردن به نمونهش فتحالشاه بود نمونه دیگرش ناصرالدین شاه فراموش نکنید وقتی که 4-5 سال قبل از آغاز در بین‌المللی انقلاب کبیر فرانسه و محمدخان قاجار در ایران به قدرت رسید همزمان با جهانگشایی‌های ناپلئون فتحالشاه مشهور حرمسرایداری بود در 1848 که مارکس و انگلس در آلمان مانیفست کمونیستشون صادر کردند ناصرالدین شاه رو سلطنت ایران مقایسه به ما بکنند در چه فضای جهانی و در چه فضای داخلی ما میبینیم در این دوران آذربایجانی ها بیش از هر جای دیگر به دلیل بقای گزافی که در طول هزارها برای حراست و نگهداری چیزی به نام ایران داده میدن و باز به دلیل ارتباط دائم با بیرونی ها آمادگی بیشتر برای گرفتن این نوع تحول داشتن. در طرف دیگه فشار حاکمیت به قدری شنی و فرقی بود که هزار ایرانی که نمیتونستن شکمشون رو سیر بکنن ناگزیر بودن از مملکت بیرون برن، به خصوص در آذربایجان که نزدیک به باکو و درست در زمانی بود که بوم صنعت نفت در آنجا به حد اکثر رسیده بود. در دهه دوم قرن 19 به خصوص از 1800 به بعد یادمون است که برادران نوبه که برای پیدا کردن چوب خوب برای ساختن قنداق تفنگ به باکو رفته بودن با دیدن شاههای نفت همه جور آب افتاد، یک دل تصدیل عاشق نفت شدن، همه بیزینس تصدیل رها کردن و اونجا بودن که بارون بزرگترین بارون نفتی شدن که بعدی ها هم دونا پیدستن. در این شرایط هزار ایرانی که زیر فشار حکام دو میرواد مجبور می شدن بچه ها شده به جای معادیات بفروشن، ناگزیر بودن از مرز رفتن تا اینکه با ثمن بحثی که از بیگاری های وحشتدار به دستی آوردن شکم خودشون بچه هاشون سیر بکنن. این تبادل هم کمک بیشتری کرد تا این در آذربایجان آمادگی خط تمامتر برای تحول بروی بود. مشروطیت کاغذی در چنین روزهای یک از سال پیش با امضای قانون مشروطیت به رسمی مجفر دیشا بدرسید. اون دو سید بزرگوار در دنبال راهی که خیلی ها پیشتر از اون راه را آماده کرده بودن تونستن در کرک و رهبری بکنن به بالاخره این امضا را بگیرن و بالاخره در یکی دو ماه بعد اولین مجلس ایران افتتاح. اما تهرانی ها مشروطه رو گرفتن، اما بار سنگین مشروطیت، استقرار مشروطیت همزمان با رسیدن نمایندگان آذربایجان به تهران که 12 نفر بودن، 2 تاشون نیامدن، که در بعد از به توپ بستن 12 نفر به 20 نفر به التقا پیدا کردن، با آمدن اونها به مجلس شورا بار اصلی استقرار مشروطیت به دست آذربایجانی ها افتاد و نمایندگان آذربایجان در تهران با ارتباط دائمی که از راه تلگراف و انجمن تبریز در تبریز داشتند حرکت اصلی راهبری مجلس و قانونگذاری و تمرین قانونگذاری رو انجام در داستان به توپ بستن مجلس میدونیم که به قول کسروی وقتی که محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست در خواستر ایران تبدیل به دورستان ساکنی شد، از هیچ جا صدایی بلند نشد مگر تبدیل، و با فشارهایی که نیروی استبداد در تبریز وارد آورد در همه جای تبریز ساکت شد، فقط یک محل به نام تبریز باقی ماند. و این صدا هنری وقتی که پرچم روس رو به بالای ساختمان ها زدن، ستارخان به اتفاق 8 نفر با افراد دادن، هرچی پرچم بالای ساختمان ها بود با تیر زدن، تا اینکه باقر خان هم چندمانده پرچم رو برداشت دوباره روز از نو موزی از نو تبدیل. 11 ماه با استبداد با جنگی نامه ای شدید که میدونم فردا خانون دکتر فرزگر گفتنی هم اینکه زمان تبریز به این دوره نوشتن هست که یه نوشتن 4 دل براش متاسفیم که آخر عمری کار رو کردی که ابن سعد کرد، اونی که ابن سعد ابن زیاد به وعده داده بود که اگه بره امام حسین بکشی حکومت زیر رو به تو میده، یه کار رو کردی که ابن سعد کرد، وعده به تو دادن اومدی اینجا که آزادی رو بکشی، هم به تو میده محاصره کردی راه آب رو به این مرسی، ما تا 4 ماه آزوده داریم در بعد از اون بلکه درختان و گیاه خواهیم بود، حتی گوشت گربه و حیوانات دیگر میکنیم در ساخر در خود خودمون بود و بعد خود میشود، اما آزادی رو پاسداری خواهیم. در دردیز وقتی که پایان در یازده ماه تبریزی ها تونست در ارتجا پیروز بشن، در ارتجا پیروز بشن، قطار هم بارها می گفت ای کاش یک شخص دیگه هم بودن شد که نیروی استبداد تقسیم بشه بین ما مردم ها و ما نفس بکشیم، اما تا ماه های آخر اتفاق نیفتاد. با آذربایجان به تنهایی جنگی تا اینکه بیگانه وارد ایران شد. یکی از فرازهایی که باور کنید اینکه اگر با طلا بنویسیم جا بسید و همه ایرانی ها بهش افتخار بکنند این فراز انجمن تبریز وقتی که مجلس تبدیل شد عملا به اعتراف به نوشته همه مورخین نقش مجلس رو بازی کرد، نه فقط در داخل شهر به نقص و پست امور پرداخت، بلکه با نامه ها و تلگراف هایی که به سایر انجمن ها به شیراز اصفهان و تهران و خراسان در همه جا میفرستاد همه رو راهنمایی میکرد. جالب اینجاست از تهران هم از انجمن تبریز کسب نظر میکردند، شکایت ها به انجمن تبریز میرسید و انجمن تبریز که محتکبه برقراری استقرار اولین شهربانی اولیه مدرسه همه این اولین ها بود، راهنمای همه ایران در دوران استقرار بود، در حالی که تهران که مشروطیت رو گرفته بود و گمان کرده بودند که امضای قانون مشروطیت کافی در تبریز، به فکر آینده بودند، به فکر تعلیم نیروهای مبارز که بعدا مجاهد نام گرفتن بودن. علی موسیو به این دلیل بهش موسیو می گفتن که زبان فرانسه می دونسته و به این دلیل می گفتن که انقلاب کبیر فرانسه رو تاریخش رو از فرق بوده و در صحبتهاش مرتب کوتیشن از انقلاب کبیر فرانسه می آورده. علی موسیو با درست کردن مرکز غیبی با دیگران از قبیل آدم جوابتوس و بقیه در اونجا به فکر آینده مشروطیت افتادن. این جمله معروف رو شاید شنیدید که میگن مشروطیت رو دو تفنگ یک کلا سه هنجره حفظ کرد، دو تفنگ قطارخان و بابخان یک کلا خدا را از مهدی بود خونانی به مثل ایمان تبریز و سه هنجره هنجره شیخ سلیم میرزا حسین واعظ و میرزا حسین ناطق خانم ناطق و مناطق. من شخصا میرزا حسین واعظ رو در دوران بچگی در محلی که در اسمای معروف مشروطیت از هست به نام میرزابا که بعدا خیابان زهرا و بعدا شریعتی شد در آنجا میرزا حسین واعظ رو در سنین خیلی بالا رو نمایش میشد. در حال انجمن تبریز هدایت همه در ایران رو دسته گرفت، به احل پیروز شدن تا به این لحظه لحظه کماسه رسیدن. وقتی که خبر روزها از مرز ایران گذشتن از خود سرفا دارن رد میشن بکنید که قطاران و انجمن تمام تلاش خودشون کردن، گیاه بردن، گنجه خوردن، در تهران خیلی وقتا میگن بعد از اونها گنجه خوردن مشروطه گرفتن، البته خیلی میگردن بده این اواخر من وقتی که این برسای آلخانگاه رو میگرم میگرم گنجه هست اینکه شکار خیلی خود میگرم باشه میگرم همیشه رو بخورن. اینها خدمت شما از که گنجه خوردن، گیاه خوردن و مشروطیت رو حراست کرد، همه چیزشون گذشتن دیدید قطارخانه گفتن که زنان تبریزی با لباس مبدل جنگی دارن وقتی که بیگان دستاره بشه اعتراف نمیدن شد. هزار تا شعر، هزار تا شعار به اندازه یک بخشی از جملاتی که اینها بکنم بودن عشق پرگناهی نبیلیت رو شما نمیدید نوشتن محمد علیشان برای کیا میدیدن؟ کسانی که یازده ماه پیش اولین جایی بوده که محمد علیشان از سلطنت خرج و به همه ایران هم گفته که این خرج بکنه نوشتن آقای محمد علیشان سلطان پدر ملت و ملت فرزند سید پدر فرزند اختلاف حالا که بیگان رو بشید به سوی مادره با همه تقریز رو در اختیار تو میدهید و هر کار با ما اما اجازه ندهید بیگان رو مارد خواهی ما بشید اما اطلاع هستید به مامدنی شاه خطول که فرزون بود با تمامی آنسا اجازه دار که بارد شد سبتاقان جمعه معروفی رو خوب کرد به فکر من نباشید بدهید یک کار بکنید خواهید نیاد سوار از نباشید میران و حضات همونطور که میدید اما بیگانه آرش و رنج دوباره تقریم میباشید اولتماتون ها پشت سر هم آمد و به دهر مسجد دوم منحل شد برد انقلال مجلس دوم مسئله اوتوماتوم های بعدی پیشترها اشاره شد قرارداد 1907 تحت نظام دو منطقه بود و بعد چند اول حضور بیگانه باز هم دستبهای بسیار جذابی که تبریز آن انبارجان پرتاب و بالاخره بعد از همین پنجهای انبارجان کشید کودتای اسفند 1290 کودتای سپتیار زبان آخر نیخ رو در تابوت مشروط نیرد بود و اینا وارد دوران سیاهی از دیکتاتوری و ترور و مرکز شد کارمیدهای سیفه رومی کردن در دوران سالهای آخرش میگفت که کسی که مراس نماینده میشه این گفت که اینکه برای باقو مفرده به تنده اما امروز بعد از هست سال دوباره ما همون گفتمان رو که پدران و مادران ما سفتان پیش داشتن همون هم داریم سوزبار مرگ اکبر محمدی هستیم نگران اکبر باشی که هستیم چرا؟ اینها به خاطر همینی که در زنده مونده کار نکردیم وقتی که من مدنشا دستور دارم به خاطر فرقی که از مشروط باهم به نگرش بود دستور دارد که محتجرین انبارها رو باز کنن گندم بدن قیمت نون رو بگرم کنیم و بعد دستور دارد نگوی ها رو که راها میده کنن انجامن نامه نوشت آقای من مدنی میزا مشکل ما نام ارزان نیست مشکل ما آزادی است با حالا همین در اصلا همین مشکل ما آزادی است مشکل ما آزادی بیان مشکل ما روی پای خود ایستادن مشکل ما آزادی جمع شدن هاست مشکل ما بیان اندیشه ها بدونی که را سرمیزه رو زندان رو بشید و تاسفانه کنسایی وقتی نجابت ندار من مطلب می کنم باستن به سربرنم بهش اشاره بکنم اگر ناکامی مشروطیت رو بررسی می کنیم یکیونه بررسی دقیق اون که به تبریز کرد به ویژه انجمن تبریز کرد مرا به جایی نمی بگیم من مدرم که ما باید با شناخت دقیق اون که آذربایجان میخواست بکنه اگر هم متوجه میگه گذشته چراغ راه آینده است چراغی برای راه آیندهمون پیدا کنیم و ببینیم که چگونه میتونیم رهیافتی برای اون رفت از این منظری که این دوست داریم پیدا بکنیم آذربایجان و حال بسیار زیادی برای مشروطیت و آزادی داده و این روزها که نغمه ها رو میشنوید با هزار افسون که بیشتر محل انگیزش اونها بیرون از مرز هاست، اینها نشون دهنده همین اهمیت فوق‌العاده آذربایجان در تعیین سرنوشت ایران به فکر اینکه بحثم هم بوده این یک بیت فقط شعر شهریار رو ببینم میگه در بیستون انقلاب از شور شیرین وطن از تیشه و از دستوخته فرهاد آذربایجان.
شنوندگان عزیز، به سخنرانی آقای مهندس نورالدین قروی تحت عنوان نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت به مناسبت 100مین سالگرد انقلاب مشروطیت که در سمینار کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن انجام شده بود توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.